ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. با رادیو فردا همراهید. من مهتاب وحیدی‌رات هستم. 8000 بیمار جدید کووید 19 در ایران شناسایی شدند. حکم اکبر طبری متهم به فساد مالی در دادگاه عالی ایران تایید شد. یک مقام وزارت صنعت واردات مرغ از ترکیه و برزیل در چند روز آینده را تایید کرد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، بیش از 8000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در شبانه روز گذشته در ایران شناسایی شدند و 97 بیمار هم جان خود را از دست دادند. بر اساس آماری که مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و بین المللی نیست، شمار قربانیان در ایران به 62000 نفر نزدیک می شود. مقام‌های بهداشتی و امنیتی درباره برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به مردم هشدار داده و خواستار رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تعطیلات نوروزی شدند. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، از تایید حکم اکبر طبری در دیوان عالی کشور خبر داد. آقای اسماعیلی روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت حکم نهایی در پرونده اکبر طبری صادر شده و 31 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه مأخوذه، انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاک وی تایید شده است. اکبر طبری معاون اجرایی سابق دفتر صادق لاریجانی در قوه قضاییه بود. وی در شهریور سال جاری به اتهام سردستگی، شبکه رشوه‌گیری و پولشویی و چند اتهام دیگر به 58 سال زندان محکوم شده بود. صادق لاریجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود متهم به فساد اقتصادی است، مرداد ماه سال گذشته در نامه‌ای با اشاره به بازداشت آقای طبری، این پرونده را فضاسازی‌های رسانه‌ای برای تخریب خودش و اجرای یک پروژه بزرگتر دانست که توسط برخی نهادها اجرا شده است. مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت به خبرگزاری ایلنا گفته است احتمالاً در روزهای آینده مرغ خریداری شده و از ترکیه وارد کشور می شود. به گفته او واردات مرغ از برزیل به دلیل دوری آن کشور مدتی طول خواهد کشید. این مقام وزارت صنعت به دلیل کمیاب و گران شدن مرغ در هفته‌های اخیر اشاره نکرده است. در روزهای گذشته قیمت هر کیلو گوشت مرغ تازه به بیش از 20000 و مرغ منجمد به بالای 15000 تومان رسیده است. به گزارش رسانه‌های ایران، شماری از خانواده‌های فقیر به جای گوشت مرغ به خرید پوست مرغ روی آورده‌اند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اختصاصی از تحقیقات چند ساله پلیس فدرال FBI درباره امیر حکمتی، زندانی سابق ایرانی آمریکایی خبر داد. در این گزارش گفته شده که ظن آن وجود دارد که آقای حکمتی برخلاف آنچه در گذشته اعلام کرده بود، نه برای دیدن مادر بزرگش بلکه برای فروش اطلاعات طبقه بندی شده به ایران رفته بود. به نوشته اسوسییتد پرس که به اسناد این پرونده دسترسی پیدا کرده، پلیس فدرال آمریکا در سال 2011 همزمان با دستگیری امیر حکمتی در ایران و محاکمه‌اش به اتهام جاسوسی برای آمریکا، تحقیقات درباره وی را آغاز کرده بود. آقای حکمتی رسماً به همکاری با ایران یا تلاش برای فروش اطلاعات طبقه بندی شده به جمهوری اسلامی متهم نشده است، اما 20 میلیون دلاری که قرار بود از پولهای مسدود شده ایران در آمریکا به وی پرداخت شود به دستور دادگاه لغو شده است. آقای حکمتی این اتهام ها را رد کرده و وکیلش هم گفته است که اگر FBI اسناد و اطلاعات موثق داشت، موکلش را به طور رسمی متهم می کرد. و در آستانه نوروز سال 1400 خبرها از ایران حاکیست. ده ها زندانی سیاسی در زندانهای مختلف به امکانات قضایی، بهداشتی و پزشکی دسترسی ندارند و قوه قضایی هم تا روزهای پایان سال همچنان مشغول بازداشت منتقدان و معترضان است و صدور و اجرای احکام زندان برای فعالان مدنی، در شرایطی که 39 نهاد حقوق بشری به تازگی از وضعیت زندانهای ایران به ویژه در شرایط شیوع ویروس کرونا انتقاد کردند. در آستانه نوروز 1400 بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی همچنان از مرخصی محرومند. ساعتی پیش گفتگویی در این باره داشتم با مهتاب قربانی که او درباره شرایط زندان‌ها در ایران می‌گوید.
متاسفانه زندانی های سیاسی در ایران علاوه بر این که امکاناتی رو که باید در هر زندان استانداردی وجود داشته باشد، مثل امکانات بهداشتی، رسیدگی های پزشکی، حالا دسترسی به اینترنت، علاوه بر این که این امکانات رو ندارند، با مشکلات مضاعفی هم دست و پنجه نرم می کنند. مثلا من به تازگی یک پیغام صوتی رو دریافت کردم از رضا محمد حسینی، زندانی 28 ساله که در بند سیاسی زندان اوین زندانی هستش. ایشون توی پیامی که برای من فرستاده میگه که زندانی های سیاسی حتی حق حضور در فروشگاه زندان رو ندارن در زمانی که زندان اجناس تازه میاره. فقط زندانی های مالی هستن که میتونن برن و ابتدا هر چیزی رو که میخوان بخرن و بعد یه سری جنس بنجل و تهمونده که فروشگاه بند میمونه که زندانی های سیاسی ممکنه تازه اجازه پیدا بکنن که برن اونها رو بخرن. ایشون در پیامشون به من گفتن که آقای علی صفائی یرغانی که فرزند آیت الله یرغانی هستند و رئیس حفاظت اطلاعات زندان اوین هستند، بسیار برای زندانی های سیاسی مشکل ایجاد میکنن، فقط و فقط به خاطر اینکه اونها اعتراض کردن و مثلا برای همین زندانی آقای محمد حسینی فقط به خاطر این اعتراض 50 ضرب شلاق حکم صادر شده و متاسفانه این حکم اجرا شده. حالا مورد رضا محمد حسینی فقط یک مثال بود برای اینکه بگم که واقعا زندانی های سیاسی در ایران امکاناتی ندارن، حتی بعضا دسترسی به کارت تلفن نمیتونن پیدا بکنن.
خانم قربانی، طی ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی هم از زندان قرچک ورامین، زندان زنان شهر ری منتشر شد که اونجا اصلا امکانات یک زندگی حداقلی رو هم نداره و میدونیم که اونجا زندانیان سیاسی زن محبوس هستن. حتی نسرین ستوده خواستار تعطیلی این زندان شد. شما خبرهایی دارید از شرایطی که در اون زندان هست؟
بله، متاسفانه حالا علاوه بر این که بچه ها اونجا با مشکل آب آشامیدنی و بهداشت به شدت مواجه هستن، مسئله که این روزها خیلی اذیتشون میکنه بوی بسیار نامطبوعیه که در اون زندان وجود داره و ظاهراً به خاطر فاضلاب و به خاطر نبود امکانات تهویه مناسب هستش، که یعنی این مسئله دیگه واقعا غیر قابل تحمل شده و حتی زندان اوین هم در ایران الان یک زندان استاندارد نیستش، به خاطر اینکه تمام زیرساختاش قدیمی شده و واقعا به جز رنگ کردن گاه و بیگاه سلول‌ها و بندها هیچ تعمیرات اساسی در صورت نمی‌گیره. حالا دیگه تصور بکنید در زندان قرچک ورامین چه خبر هستش که حتی زندانی‌ها واقعا با مشکل آب آشامیدنی هم مواجه هستن. مشکلات زیادی دارن به خاطر حشرات موذی که در زندان وجود داره، بیماری‌های پوستی که بچه‌ها باش درگیر هستن و واقعا اون زندان هیچ استانداردی در رعایت نمی‌شه و واقعا باید تعطیل بشه، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره.
خانم قربانی، سه روز مونده به عید نوروز و سالهای گذشته ما می دیدیم که تعدادی، شاید حتی اندک، ولی تعدادی از زندانیان سیاسی عقیدتی به مرخصی اعزام می شدن. اما امسال نه تنها به زندانیان سیاسی عقیدتی مرخصی داده نشده، بلکه قوه قضایی ایران تا روزهای آخر سال همچنان داره دست به بازداشت، اجرای احکام زندان و صدور احکام قضایی برای فعالان سیاسی و مدنی میزنه. شما این افزایش فشارهای امنیتی در ایران حتی تا روزهای پایانی سال رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب میبینیم خیلی بدیهیه، به خاطر اینکه امسال واقعا انقدر جامعه پتانسیل اعتراضی بالایی داره، به خاطر تورم واقعا افسار گسیخته‌ای که در جامعه وجود داره، به خاطر توان مالی قشر کارگر که انقدر پایین اومده و به خاطر همه این ها، خب جامعه پتانسیل اعتراضی بالایی داره. برای همین حکومت میترسه که لیدرهای اعتراضی رو بهشون مرخصی بده و حتی میترسه به کسایی که ساده ترین جرم ها رو داشتن، یعنی الان بچه‌هایی هستن که به خاطر توییت زدن، به خاطر فعالیت در کانال های تلگرامی زندانی سیاسی هستن و در زندان هستن، حتی جرأت نداره به اونها هم مرخصی بده. حالا دیگه بماند که به کسایی مثل آقای نوریزاد، خانم انتصاری و برادر خانم سپهری به اینها مرخصی نمیده، چون به هر حال اینها لیدرهای اعتراضی هستن که میان بیرون و در جامعه حضور پیدا میکنن. علاوه بر اون عرض کردم حتی به کسانی که فقط در فضای مجازی هم فعالیت میکردن میترسه مرخصی بده، برای اینکه در جامعه پتانسیل اعتراضی خیلی خیلی بالایی وجود داره.
صدای مهتاب قربانی را شنیدید، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، که درباره شرایط زندانیان سیاسی میگفت.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مردم ایران از گرانی‌ها گلایه دارند و همونطور که در خبرها هم شنیدید، یک مقام وزارت صنعت گفته که مرغ که روزهای اخیر خیلی گرون و کمیاب شده در ایران، از ترکیه و برزیل قرار هست وارد بشه. رویا ملکی نگاهی کرده به وضعیت بازار مواد غذایی در این روزهای پایانی سال.
من چی کار کنم؟ به خدا حاضرم خودکشی کنم بی قلبی محمدی. بگو یه کمی به داد و مردم برسی.
آوار گرانی روی سر مردمی که ساعتهای زیادی از عمرشان را اینجا در صف خرید مواد غذایی از دست می دهند.
من حیفم یاد از این مردم که به دردشون نرسن. واقعا این مردم لایق خیلی بهترین ها هستن. واقعا ارزش خیلی چیزای بیشتری رو دارن.
همه چیز گران شده، از موز و پرتقال گرفته تا برنج و مرغ.
گرونیه، به خدا الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف میدادم، گفتم خدای من چیکار کنم، بچه‌ها میخوام بیام فردا شب، گوش ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم،
خیلی گرونه به خدا.
حالا کمتر از یک هفته به آغاز سال نو، دغدغه مردم خرید مرغ شده، پروتئینی که پس از گوشت بنا دارد از سفره ایرانی ها پر بکشد.
من تمام این مغازه ها رو رفتم، گفتم آقا مرغ داری؟ گفتن نداریم. گفتم یعنی چی نداریم؟ گفت مرغ نمیاری. گفتم چرا مرغ نیاری؟ این سفارو این ماشینا رو نگاه بکن، همه منتظر مرغ. گفتم بعد بری تو صف وایس. مگه میشه مرغ هم تو صف بر وایس؟
در این روزهای قیمت مرغ آنقدر بالا کشیده که پای پلیس به ماجرای احتکار و گرانفروشی آن باز شده است.
قیمت مرغ امروز چنده؟
هفتش 39. ما تابلو زدیم 40 تومن. خورده پوشی کلان 40 تومن.
اما این تمام ماجرا نیست. بر اساس آمارهای رسمی، تورم ماهانه در بهمن ماه امسال پس از 3 ماه کاهش دوباره سر به بالا کشید و به 2.5% رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه در این ماه پایش را از 48% فراتر گذاشت. ساده تر این که بهمن ماه امسال هزینه زندگی هر ایرانی نسبت به سال قبل 48% افزایش داشته که در 19 ماه گذشته بی سابقه بوده است. هر سال دریغ از پارسال.
6500 پرتقال بود. الان تو رند 21, 22, 20 داره میچرخه. یا برنج هندی که سال گذشته میخریدی 8 تومان 9 تومان بود، الان 25 هزار تومان داره میگن.
متوسط تورم ماهانه از ابتدای سال نیز به بیش از 3.5% رسیده. این میزان بالاترین رقم ثبت شده در یک دهه گذشته است. آمارها حکایت از 2.5 برابر شدن هزینه زندگی پایین ترین دهک های جامعه را دارند، آن هم طی 2 سال، از 79 تا 99. همه معترضند و به دنبال مقصر، از رهبر جمهوری اسلامی گرفته
قیمت شب عید، قیمت میوه و اینها خیلی گرانه،
تا رهبران سه قوه.
امروز من اعتراف میکنم در زمینه تامین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت ناعادلانه است.
اما مردم مقصر را میشناسند و میگویند همه این دردسرها زیر سر خود دولت است.
به نظرتون چرا انقدر گرون شده؟
نبودن مدیریت درست.
عددها از تورم افسار گسیخته میگویند و قربانی این تاخت و تاس ها دهک های پایین جامعه اند، فقرایی که هر روز فقیرتر میشوند. رویا ملکی، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم رویا ملکی به پایان این بخش خبری میرسیم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید تا خبرها و گزارش ها را از ما بشنوید.